برسن، به کجا برسن؟ به اهل بیت پیامبر مهربانی ها.
همیهنان عزیز، شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها هستید. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و اما این فرصت اختصاص داره به برنامه گفتگوی اقتصادی به مدت 70 دقیقه با موضوع شاخصه های اقتصادی برنامه همکاری جامع ایران و چین.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم است،
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنند، همه باید تلاش کنند، همه باید کار کنند.
امضای سند جامع همکاری‌های 25 ساله بین وزرای امور خارجه چین و ایران که در تهران انجام شد، از جوانب مختلف مانند پنهانکاری در متن، موقعیت نابرابر طرفین و عدم وجود ضمانت لازم برای اجرای آن مورد انتقاد صاحب نظران سیاسی و اقتصادی و همچنین رسانه و روزنامه‌نگاران قرار گرفته است. نکته مهم دیگر چیستی و عنوان دقیق سند مذکور است. از لحاظ حقوقی یک سند معانی متعددی دارد. هنوز مشخص نیست که این سند توافقنامه، تفاهمنامه یا قرارداد است. اما از محتوای اظهارات مسئولین ایران می توان فهمید که چیزی در حد یادداشت تفاهم است و قراردادی دارای ضمانت اجرایی که طبق قانون باید به تایید مجلس برسد به شمار نمی رود. گفته می شود اصولاً یک سند ماهیت و حتی شکل قرارداد یا موافقتنامه ندارد، بلکه صرفاً یک نقشه راه و چارچوب روابط بلند مدت است.
من بگم این سال رو سال حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف می‌دانم.
به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف،
لذا من این سال رو سال جهاد اقتصادی نامگذاری
می‌کنم. شعار امسال بنابراین تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایران،
سال حماسه سیاسی.
لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولید.
لذا من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها.
آدم میتوانه فرض بکنه که این شعارهای سال حلقه هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد، یعنی اصلاح الگوی مصرف، مسئله همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی،
جهاد اقتصادی نام گذاریم،
تولید ملی،
نقد و حمایت از کار و سرمایه ایرانی.
ما اینا رو جهش به عنوان شعارهای گذر مطرح نکردیم.
دست هایی پرتلاش، فردایی پر افتخار، در زیر پرچم سرنگ ایران، به نام سرزمینی پر آوازه، ایران را بسازیم.
امروز تصمیم داریم با همراهی مسئولین و کارشناسان در پی امضای تفاهم‌نامه و یا قرارداد همکاری جامع ایران و چین در همین مورد صحبت کنیم و به بررسی شاخصه‌های اقتصادی آن بپردازیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی داریم که که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و 22-65-22-85 و 27-86-10-35 تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت به حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله برستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بسیار عالی، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. مهمانان بسیار خوب و محترمی داریم در استودیو، جناب آقای سید رضا سید آقازاده، مدیر کل محترم دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران، و جناب آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه ایران، و جناب آقای احمد کیمیایی عضو محترم کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران. خواهش می‌کنم یک سلام علیک کوتاهی داشته باشیم که انشالله کارو شروع بکنیم. جناب آقای زهروند بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب علی، جناب آقای آقازاده و همچنین آقای کیمیایی و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم. جناب آقای آقازاده، سید آقازاده محبت بفرمایید.
سلام علیکم حضور شنوندگان عزیز و مجرین برنامه که زحمت کشیدید و این گفتگو رو ترتیب دادید، سلام عرض میکنم و تشکر دارم.
سپاسگزارم از شما. و جناب آقای کیمیای محبت می شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. اگر شما مهمانان عزیز موافق باشید، شنونده آیتمی باشیم که همکار محترمم سرکار خانم ربانی آماده کردن تا با محورهای برنامه بیشتر آشنا بشیم. سپاسگزارم.
برنامه 25 سالگی همکاری های مشترک ایران و چین، یک توافق سیاسی، استراتژیک و اقتصادی مشتمل بر همکاری های راهبردی، منطقه‌ای و بین‌المللی میان جمهوری اسلامی ایران و چین می باشد که در هفتم فروردین 1400 به امضای وزرای خارجه دو کشور رسیده است. مهمترین شاخصه های اقتصادی این سند عبارت است از تولیدات مشترک برای تأمین نیاز بازارهای داخلی و خارجی، همکاری های دو جانبه در حوزه انرژی، صنعتی، معدنی و زیست محیطی با اولویت همکاری در بخش زیرساختی، ارتباطی، مخابراتی، علمی، آموزشی و حوزه سلامت می باشند و نیز می توان از همکاری های دو جانبه در جهت تسهیل در روابط مالی و بانکی، تعمیق روابط تجاری بخش خصوصی برای تجارت و همکاری های رسانه‌ای و دانشگاهی نام برد که امضای این سند بازتاب گسترده‌ای در جهان داشته و بسیاری بر این باورند که این موضوع به یک جانب گرایی غرب در جهان پایان می‌بخشد. دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.
خب سابقه ارتباط کشور ما با کشور چین سابقه دیرینه است، با توجه به ویژگی‌هایی که در حوزه ماموریت‌های منطقه‌ای و جهانی در همکاری های دو کشور در طی سال اخیر شکل گرفته و امروز هم میتواند به عنوان یکی از کشورهای همکار در حوزه اقتصادی در حوزه روابط منطقه‌ای ایفا نقش بکنه، موضوع اجرای سند همکاری‌های جامعه در دستور کار قرار گرفته. البته طبیعتاً هر گوشه از این سند نیاز به واسطه الزامات دولت جهت اجرا داشته باشه، طبیعتاً از مسیر قانون‌گذاری و مجلس خواهد گذشت و کلیات اون طبیعتاً مورد حمایت ماست. دلیلش هم اینه که به هر حال چین در خیلی از سالهای اخیر که ما مورد تحریم آمریکایی‌ها واقع شدیم، تحریم اروپایی‌ها واقع شدیم، همکاری با ما داشتن و کمک کردن در اینکه در موضوعات راهبردی بتونن مسیر حرکت رو به نوعی فراهم بکنن که خروجی اون انتفاع دو کشور باشه. در ارتباط با این موضوع هم ظرفیت‌های خوب سرمایه‌گذاری و امکانات قابل توجهی که در کشور ما وجود داره، امکان بهره‌برداری از دو ظرفیت رو به دو کشور مهیا می‌کنه. طبیعتاً ما هم به دنبال منافع ملی مو خواهیم بود. همزمان با این قضیه هم به دلیل اهمیت موضوعات مربوط به همکاری‌های اقتصادی، اون چیزی که به نظر میرسه میتواند یک مبنای تصمیم گیری باشد این نگاه راهبردی بلند مدت. ما کارهای کوتاه مدت در قالب توافقها با کشور دیگه هم انجام میدیم، اما این نگاه راهبردی مسیر حرکت ما رو در یک رویکرد بلند مدت با کشور چین مشخص میکنه. ظرفیتی که در حوزه نفت و گاز و انرژی، ظرفیتی که در حوزه معادن میتونیم انجام بدیم، ظرفیتی که در حوزه گردشگری، بنادر و مجموعه‌ای از امکانات کشور ماست. خوشبختانه مسیر راه ابریشم هم به دلیل لزوم اتصال از آسیا به سمت اروپا از مسیر جمهوری اسلامی ایران می‌گذره. چین هم ناچار این مسیر رو در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران به شکلی ببینه و لذا سرمایه‌گذاری‌هایی که در این مسیر داره اتفاق می‌افته، کشورهای همسایه ما، کشورهای همسایه کشور چین، بنابراین همه این رویکرد نشون میده که این همکاری مشترک انشاءالله بتونه کمک بکنه برای یک تصمیمی که هم منافع جمهوری اسلامی ایران هم منافع مردم چین و کشور چین در اون دیده بشه.
در گفتگوی اقتصادی امروز با حضور کارشناسان و مسئولین به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که اهمیت توافق جامعه همکاری ایران و چین چیست و شاخصهای مهم اقتصادی این سند چه بوده است و اینکه اهمیت اون برای کشور ایران و چین چقدر خواهد بود. با ما همراه باشید. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
بله، بسیار عالی، سپاسگزارم از همکار محترم سرکار خانم ربانی برای این آیتم بسیار خوب و شنیده. خب جناب آقای زهروند بزرگوار، به دلیل اینکه خب حضرت عالی جز دیپلمات‌های بسیار با سابقه و با سابقه بسیار زیادی در عرصه دیپلماتیک هستید، اگر اجازه بدید صحبت‌ها رو با حضرت عالی شروع بکنم. خب بحث حالا تفاهم نامه یا قرارداد ایران و چین برمیگرده به بالاخره چند سال گذشته و باز برگردیم به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تعاملات بسیار زیاد با دنیا، ولی تعاملات دو طرفه با سود خوب و قابل ملاحظه برای کشور و مردم عزیزمون. خب ولی مردم واقعا میخوام بدونن به عنوان شنونده این چی هست، دقیقا این تفاهم نامه و این قرارداد چی میگه، موضوعش چیه؟ سپاسگزارم از شما.
بله، مجددا سلام عرض میکنم. خب از مسئولینم که تشریف دارن، آقای صداقازاده.
بله، در خدمتشون خواهیم بود.
من حالا یه بخشیش از جنبه تجربه کار سیاسی و بین‌الملل خودم عرض میکنم. خب ما بعد از این خبر موضوع که در واقع یک نقشه راهی بود که بین وزیر خارجه ما و وزیر خارجه چین این نقشه راه و تفاهم نامه به عبارتی امضا شد، من به عنوان یک فرد سیاسی خب واکنشا برام جالب بود. یعنی خیلی طرف غرب جهان انگار بمب منفجر شد. این خودش برای من پارس قشنگی بود. من خودم میدونستم و میدونم که تأثیرات شکل‌گیری یک چنین قراردادی چه تأثیری در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی میگذاره، ولی خب به هر حال یک قراردادی است که هنوز میگم تا بخواد این قرارداد شکل بگیره، امضا بشه، حتی شاید مرحله‌ای هم باشد، زمان میخوره حتی به دولت بعد. یه نکته. نکته دیگری که ما داریم که خب این سابقه این قرارداد سال 95 بود، آقای شی جین پینگ رئیس جمهور چین که سفری داشتن به تهران، خب این سفر هم بسیار مهم بود که به عنوان یکی از دومین قدرت اقتصادی جهان هست و خودش رو آماده میکنه برای اینکه نقش اول رو در جهان بر عهده بگیره. این سفر هم برای ما هم برای چینی، طرف چینی اهمیت داشت. ایشون یک طرح 18 صفحه‌ای رو پیشنهاد داد که البته خب به همین صورت باقی ماند تا مراحل طی شد و به هر حال امروز ما رسیدیم به این نقطه. وقتی یک موضوع به این اهمیت رو ما میخواییم واکاوی کنیم، باید از دو زاویه ببینیم. یک، از زاویه طرف چینی که چه نگاهی داره به قرارداد و چه عاملی سبب شده که در این مقطع، چرا ماه بعدش یا ماه قبلش نیومد، چرا این اتفاق میفته. نکته دوم، از زاویه منافع امنیت ملی خودمون هست. واقعیتش این است که در جهانی که ما زندگی میکنیم چیزی به نام نظری و اخلاق و این مباحث اصلا وجود نداره. آنچه که سنگ نشان هست عنوانش هست منافع امنیت ملی هر کشور، که به خاطرش صلح میکنن، به خاطرش میجنگن، به خاطرش تبادل و مبادله دارن و این روند ادامه داره در جهانی که امروز جهانی است که خودش برای شرایط پسا کرونا آماده میکنه. ما هم بخشی از این جهان هستیم. نکته دیگری این هستش که ما بعد از در واقع دوره آقای ترامپ این وضعیت رو میبینیم، یعنی فشارهای به اصطلاح فلج کنندهی که آقای ترامپ دنبال میکرد و اتفاقا به عکس تبدیل شد، یعنی تبدیل شد به این که ایران توانست اون بخشی از کارخونه ها و ظرفیت های خودش رو هم که از کار انداخته بود یا تعطیل شده بود اینها رو دوباره فعال بکنه. یعنی این به اصطلاح جنگ اقتصادی برای ما فرصت شد برای اینکه روی ظرفیت‌های داخلی خودمون توجه بکنیم. نکته دیگری که ما داریم این هستش که خب ما طرف چینی رو وقتی نگاه می‌کنیم، چین امروز میگم خودش رو داره آماده می‌کنه به اینکه در چارچوب استراتژی یک جاده یک کمربند آقای شی جین پینگ نقش بین‌المللی خودش رو تثبیت بکنه و با گفتمان چند جانبه گرایی. ببینید ما یک ایالات متحده رو داریم که همواره بر در واقع در تریبون یک جانب گرایی استاده و سخن میگه که نتیجه و خروجی اون هم شده ایجاد ناامنی در ژئوپلیتیک مناطق مختلف جهان. یعنی شما امروز میبینی بعد از 20 سال حضور در افغانستان شما جز ناامنی و ویرانی چیزی رو از این کشور نمیبینی، در عراق به همین وضعیت، بله، در سوریه به همین صورت و میرسیم به
حالا میخوام اقتصادیش مفصله بعد من اینو خدمتتون برسم چون خیلی مفصله. اتفاقا میخوام سوال اقتصادی رو انشالله مطرحش بکنیم. جناب آقای سید آقازاده بزرگوار، همونجوری که دوست عزیزمون جناب آقای زهروند بزرگوار فرمودن، بحث اقتصادی و حضور اقتصادی چین و خب آماده شدن چین برای اینکه قدرت اول اقتصادی بشه، خب ما داریم میبینیم چین در منطقه، حالا اصلا ما با کل جهان حالا کاری نداریم که حضور چین هست، و در منطقه خودمون و در خاورمیانه بسیار حضور قدرتمند و پررنگی داره. در کشورهای مختلف منطقه داریم میبینیم و در بحث‌های اقتصادی، در بحث‌های حالا جاده سازی، پل سازی، صنعتی، هر چیزی که می‌بینیم در کشورهای اطراف داریم می‌بینیم که چین واقعا پررنگه. آیا این قرارداد 25 ساله انشاءالله برای ما هم همین سودها رو خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقای زهروندم تحولاتی که اتفاق افتاده و در واقع سهم بزرگی که چین در اقتصاد جهانی داره اشاره کردن. جناب علی هم اشاره فرمودید که با کشورهای منطقه، نه فقط کشورهای منطقه، در واقع در سطح جهانی
جهان، بله،
و اینم طبیعی هستش. به هر حال اقتصاد وقتی گسترش پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه، روابطش هم به همین نحو، حضور و تعاملاتش هم به همین نحو گسترده و متنوع و عرض کنم که فراگیر میشن. چین هم امروز اقتصاد دوم جهان هستش، اولین صادر کننده دنیا هستش. سال 2020 خب 4.7 تقریبا 7 تریلیون دلار 4.7 تریلیون دلار تجارت خارجی این کشور بوده و اتفاقا بزرگترین بخش تجارتش هم با امریکا هستش در بیش از 500 میلیارد دلار و با همینطور با اتحادیه اروپا بیشترین تعاملات داره و همینطور با کره، ژاپن، عرض کنم کشورهای پاسیفیک و یک حضور گسترده‌ای داره که این حضور گسترده هم در واقع به خاطر توانمندی‌هایی هستش که داره و اون چیزی رو که میتونه عرضه کنه به اقتصاد جهانی و در یک چارچوبی که منافع دو طرف تامین میشه این حضور و همکاری هم شکل گرفته و در حال توسعه هستش. طبیعتاً این زیاد مورد علاقه مندی کشورهای که امروز خودشون رو به هر حال به عنوان کشورهای مسلط بر اقتصاد جهانی میبینن نیست. اینم طبیعیه در یک رقابت عرض کنم بین المللی همه دوست دارن که سهم بیشتری داشته باشن، نقش بیشتری داشته باشن، چون به ایشون این سهم بیشتر و نقش بیشتر بهشون قدرت میده، قدرت اعمال نفوذ میده. و حالا چینی هستن به عنوان یک رقیب بسیار قدرتمند وارد شدن. طبیعتاً غربی ها مخالف این حضور هستن و هر چی که در توان دارن این رو به کار میگیرن که بتونن این نفوذ، این گستره رو مهار کنن، ولی میبینیم که خودشون بیشتر از همه درگیر همین روابط شدن و در گسترش فعالیت ها اقتصاد چین و حضور چین نقش بزرگی همین کشور دارن به خاطر منافعی که از ارتباط با چین دارن. این کشور ما مستثنان نیست، طبیعتاً ما ظرفیت اقتصادی بسیار بالایی داریم. به نظر من بالاترین ظرفیت اقتصادی ما نیروی انسانی ماست که شاید در منطقه مثالشو نداریم و توانمندی هستش که به طور بارز از بقیه کشورها میشه این رو تشخیصش داد. همینطور ما کشوری هستیم که از نظر منابع معدنی بسیار غنی هستیم، موقعیت بسیار استراتژیکی داریم از نظر ارتباطات اقتصادی که میتونیم شرق و غرب و شمال جنوب رو با هم متصل کنیم و یک ظرفیت بالایی از توانمندی اقتصادی در ایران وجود داره که این توانمندی اقتصادی خب این عوامل تولید هستن، یه بخش از عوامل تولید هم سرمایه هستش. طبیعتاً هیچ جا در عوامل تولید به بازار اشاره نشده، ولی اگر بازار شما نداشته باشید نمیتونید از همین عوامل تولید هم بهره برداری کنید. ارتباط با اقتصاد دنیا، با کشورهای دنیا، این بازار رو در اختیار ما قرار میده. طبیعتاً چین کشوری هستش که با بیش از 2 تریلیون دلار واردات میتونیم بگیم که میتواند یک بازار بزرگی بالقوه برای ما باشه. یه برآوردی ما از ظرفیت‌های صادراتیمون به چین داشتیم، حدوداً ما نزدیک 28 میلیارد دلار ظرفیت استفاده نشده صادراتی به چین داریم، یعنی میتوانیم اینها رو به هر حال محقق کنیم به شرطی که سرمایه گذاری انجام بشه، به شرطی که این ارتباطات اقتصادی محقق بشوند. در همین چارچوب که ما تلاش میکنیم به هر حال ارتباطات بین المللی رو توسعه بدیم و این برنامه 25 ساله، سند همکاری 25 ساله هم یه نمودی از این هستش، کشوری منطقه هم همین کارو میکنن. یعنی الان کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس اینا مدت هاست که موافقتنامه تجارت آزادشون رو با چین مذاکره کردن و این دو طرف انتظار داشتن که هرچی سریعتر این به هر حال به نتیجه برسه، اجرایی بشه. ما هم باید در واقع این زیر ساختار رو آماده کنیم. این برنامه 25 ساله در این راستاست. این برنامه 25 ساله امکان رو به ما میده که ما هم از بقیه عقب نمونیم و اون نقش پیشرو خودمون رو در اقتصاد بتونیم که احیا کنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب جناب آقای کیمیایی، شما به عنوان عضو محترم کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی در خصوص بحث باز شدن، حالا میشه بگم بستر سرمایه گذاری بیشتر و تعاملات اقتصادی هم شما محبت بکنید با توجه به این قرارداد بفهمید. متشکرم.
خواهش میکنم. من قبل از اینکه وارد بحث بشم میخواستم تشکر کنم از شما به خاطر برنامه‌تون. من فکر میکنم که متاسفانه اطلاع رسانی درستی راجع به توافق این توافق ایران و چین نشد.
دقیقا.
هم تو تعطیلات بود یه مقدارم، خب به هر حال رسانه‌های بیگانه موج سواری کردن،
شیطنت هایی شد، ولی امیدوارم که از این پس بله میونه کلام شما از این دست برنامه هایی مثل برنامه رادیویی و تلویزیونی بتونیم این رفع ابهام بشه که انشاءالله توضیحات ابعاد مختلفش داده بشه در خصوص بله
شما ابهام پیش اومده بود، امیدوارم که این سری برنامه ها ادامه داشته باشه که این شبهه برای مردممون برطرف بشه. حالا تاریخچه این توافق فکر می‌کنم همونطوری که حالا مهمانان عزیزم فرمودن برمیگرده به سالیان گذشته که رئیس جمهوری چین دیداری با مقام معظم رهبری داشتن که بله. حتی این دیدار 11 روز قبل از توافق برجام بود
بله.
و این پیشنهاد شد که یک توافق استراتژیک میان ایران و چین 25 ساله برقرار بشه، از اونجا استارتش خورده شد. ولی خب بعد از اینکه به برجام رسیدیم، شاید حالا ما یه مقدار کشورمون یا حالا مسئولین دولتی توی حالا بعد برجام که فکر میکردن میشه حالا با غرب هم این توافق رو انجام داد و فقط ما به چین اکتفا نکنیم و دایره تجارت خارجیمو گسترده تر بکنیم، شاید زیاد به این موضوع توافق توی 3 سال اول بها ندادن، تا اینکه حالا متاسفانه برجام هم به اون عاقبت گرفتار شد که نتونستیم ما به نتیجه که حالا میخواستیم دست پیدا کنیم. و این توافق مطرح شد که یک توافق 25 سال است که فعلا در حد کلیات مطرح شده، حالا اعداد ارقامی که فعلا توی همین توافق نیست تا باید قرارداد رسمی امضا بشه و این کار به رسمیت برسه. من حالا میخواستم از دید بخش خصوصی یک نگاه بکنم به این توافق. ما بعد از برجام هم جناب آقای سید آزاده سیل از خارج و از کشورهای اروپایی هیئت‌هایی بودن که می اومدن وارد می شدن برای مذاکرات و اینکه بخوان سرمایه گذاری انجام بدن، متاسفانه هیچ کدوم هم به نتیجه خاصی نرسید. نشون ما قشنگ به اونجا واضح من دیدم که این هیئت ها می اومدن واقعا ساختار اقتصادی ما پیچیده بود، برای توضیح دادن به اینها اصلا ما یک سردرگمی خاصی داشتیم. الان هم اگر ما نخواهیم این ساختار اقتصادی رو درست کنیم، قطعا با چین هم ما به مشکل خواهیم خورد. یعنی شما نگاه کنید، ما بخوایم به حالا دولت چین یا بخش خصوصی چین که میخواد سرمایه گذاری کنه بیایم توضیح بدیم که نرخ ارز تو کشور ما 5 تاست، اصلا نمیپذیرن. اصلا ما توی اون دوره برجام هم برای هیئت‌های خارجی بخوایم توضیح بدیم نرخ دولتی داریم، بازار داریم، سنا داریم، نیما داریم، اصلا داستانی شده بود که نمیشد، اصلا به نتیجه نمیرسید. و متاسفانه اینطوری شد که شاید فکر میکنم 200 هیئت خارجی وارد کشورمون شد و عملا ما به نتیجه خاصی نرسیدیم. فکر میکنم حالا اگر بخوایم ما این توافق استراتژی 25 ساله که واقعا به نظر من توی این وضعیت ما با ابرقدرت فعلی دوم اقتصاد دنیا و آمارها نشون میده تا کمتر 10 سال آینده به عنوان نفر اول و اقتصاد اول دنیا شناخته خواهد شد، ما این توافق رو بتونیم انجام بدیم، حتما باید یه سری زیرساختای اقتصادی خودمون رو درست بکنیم. وگرنه نمیشه اینطوری مثلا ما بخش خصوصیمون یه جوری بخواد کار کنه، بخش دولتیمون با یک قوانین بخواد کار کنه، خود چین و حالا بخش خصوصی اقتصادشون بخواد وارد بشه، فکر میکنم با یک سردرگمی مواجه خواهد شد. ما زودتر باید حالا بحث اگر قانونگذاری تو مجلسمون، اگر بحثای آیین‌نامه‌ای، به هر حال باید جوری برخورد بکنیم که زمینه ورود این سرمایه رو آماده کنیم، همونطوری که حالا مهمانان فرمودن از سایر کشورها عقب نیفتیم. ما توی حوزه حالا انرژی که توی این توافق بحث جدی هست و یکی از نقاط قوت کشور ما حوزه انرژی هست، ما باید سریع به سمت میادین مشترک بریم. یعنی این میادین مشترکی که الان دارن کشور همسایه برداشت میکنن، خب به هر حال یک روزی تمام خواهد شد. ما باید توی مثلا حوزه انرژی یا توی بخش خصوصی بخوایم بخش خصوصیمون رو قوت بدیم. در نهایت هم باز هم باید خود تکیه به توان داخلی خودمون بکنیم. یعنی که اگر ما تولید رو تو کشور خودمون راه بندازیم، با توجه به اینکه مقام معظم رهبری هم فکر میکنم امسال 9 سال 10 سال باشه که بحث اقتصادی رو شعار سال قرار دادن، اگر ما بتونیم به هر حال تولید رو تو کشور خودمون سر بکنیم و مخصوصا تولیدی که صادرات محور باشه، قطعا میتونیم از این توافق به نحو شایسته تری بهره مند بشیم.
بسیار لی سپاسگزارم. بله، اشاره بسیار خوبی داشتین، چون مقام معظم رهبری تقریبا دقیقا تو 8-9 سال اخیر تأکید و تکیه بسیار زیاد بر توان داخلی و تولیدات داخلی دارن و استارت و روشن شدن بسیار خوب این موتور. جناب آقای زهروند بزرگوار، حالا از دو تا منظر، شما به عنوان یک شخص دیپلماتیک، من دو تا سوال بپرسم. اول فرمایشون شما فرمودین که خب غرب یک بمبی در غرب در حالا بحث رسانه‌ایشون، علت این ناراحتیه چیه؟
ببینید، ناراحتی سابقه 42 ساله داره،
درسته؟
ببینید، ایران با روی کرده در واقع نه شرقی و نه غربی،
بله،
نه اینکه نه شرق باشه نه غرب، بلکه نفی سلطه شرق و غرب،
بله.